هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقص. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، میزبان شما و به نوعی مهمان خانه های نوروزی شما در دومین روز از نوروز 1399 خورشیدی فروردین ماه. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید، در خونه های خودتون نشسته باشید و به قرنطینه خودخواسته تن داده باشید تا به دور از بلایایی باشید که به هر حال بحران کرونا نصیب بسیاری از کشورها، بسیاری از شهرهای جهان کرده. پیش از اینکه مجله شامگاهی رو آغاز کنیم و ورق بزنیم، اجازه بدید که بریم خبرها رو بشنویم، همراه بشیم با وحید پوراستاد که در استودیو در کنار من حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه. وحید جان سلام بهت میکنم و نوروزت مبارک.
من خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آماری که رادیو فردا از گفته‌های پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تاکنون 2216 تن در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار نزدیک 47,000 تن نیز به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. در این آمار افرادی که مبتلا به علائم بالینی بودند مد نظر قرار گرفتند. از سوی دیگر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از مرگ 1,556 تن و ابتلای بیش از 20,000 تن به ویروس کرونا خبر داد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت قصد ضد انقلاب در دوره شیوع کرونا این است که کار و فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شود. حسن روحانی بدون ارائه جزئیات در این مورد عنوان کرد وزارت اطلاعات سند مفصلی به او داده است. او همچنین درباره وضعیت آموزش در مدارس گفت
اگر شرایط به گونه ای باشه که بعد از پایان تعطیلات عید یعنی 16 فروردین کار آموزش ها شروع بشه، یک ماه به زمان تحصیلات افزوده خواهد شد و اگر دیرتر بشه خب یه مقداری یه ماه ممکنه اضافه بشه.
حسن روحانی با اشاره به آنچه کاهش 50-60% سفرهای نوروزی نامید از موفقیت به گفته وی راه و مسیری که از سوی دولت ایران برای مقابله با کرونا انتخاب شده از خبر داد. او بار دیگر تاکید کرد استانداران در مورد سفرها حق تصمیم گیری ندارند و تنها ستاد مقابله با کرونا می تواند در این باره تصمیم بگیرد. شرکت هواپیمایی امارات که یکی از بزرگترین خطوط هوایی جهان است روز شنبه از لغو تمام پروازها به مقصد آلمان، فرانسه، نیجریه، نیویورک و نیوجرسی به دلیل گسترش ویروس کرونا در جهان خبر داد. پروازهای این شرکت به نیجریه، آلمان و فرانسه از 2 روز و پرواز به نیویورک و نیوجرسی از 3 روز دیگر متوقف خواهد شد. پیشتر نیز خط هوایی امارات تعدادی از پروازهای خود به مقاصد مختلف در جهان را در پی شیوع ویروس کرونا لغو کرده بود. همزمان با افزایش تلفات ویروس کرونا در ایران، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت ارسال دارو و کمک‌های بشردوستانه به ایران تحریم نیست. مایک پومپئو در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید به همراه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا در راستای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به داخل ایران هر کاری که بتواند انجام می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا گفت آنها با مشکل وحشتناکی مواجهند و آمریکا می‌خواهد که کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به دست مردم ایران برسد. محمد،
سپاسگزارم از وحید پوراستاد. اجازه بدید که در کنار شما و با شما آغاز کنیم مجله شامگاهی رو. امیدوارم که همچنان با ما باشید و تا پایان هم با ما باقی بمونید. از افزایش شمار مبتلایان و درگذشتگان در ایران برای شما خواهیم گفت در ارتباط با ویروس کرونا. نگاهی خواهیم کرد به قرارگاهی که قرار بود به صورت جهادی برای دارو در ایران درست شود تا صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران در خصوص ارتباط کرونا و تحریم‌ها و واکنشی که ایالات متحده آمریکا در این باره نشان داده است. همچنین برای شما نگاهی دقیق تر خواهیم کرد به ماجرای آزاد شدن یک شهروند فرانسوی، رونالد گابریل مارشال، که از زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و به فرانسه بازگشت. با شما و در کنار شما صدای شما رو هم خواهیم شنید در این نوروز. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدای اجازه بدید که سری بزنیم و آخرین اخبار در ارتباط با کرونا رو در ایران پی بگیریم. همونطوری که میدونید آمار جان باختگان الان مناقشه‌ایه که بسیار در ایران دربارش بحث میشه. بر اساس آماری که همکاران من در رادیو فردا جمع‌آوری کردند، ما شاهد یک جهش آماری هستیم که اصلا قابل قیاس شاید نباشه با آمار رسمی که در اصل دوایر و دستگاه‌های دولتی مثل وزارت بهداشت ارائه میدند. اما برای اینکه نگاهی داشته باشیم به هر دوی این آمارها و دیگر حواشی بحران کرونا در ایران، همراه میشیم با سمیرا قرایی، همکارم که از طریق تلفن با ما هست و از نیمروز تا این لحظه اخبار رو پیگیری کرده و با ما همراه بوده. سمیرا، به تو یک بار دیگه سلام میکنم و بذار شروع کنیم از همین آمار و ببینیم که آمار با ما چه میگوید.
محمد، من هم سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. به آماری که رادیو فردا منتشر کرده اشاره کردی، اجازه بده که من به آمار رسمی اشاره کنم. بر اساس صحبت‌های امروز کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته، یعنی از ظهر اول فروردین تا ظهر دوم فروردین، 966 مورد جدید گزارش شده از ابتلای قطعی به ویروس کرونا، و با این آمار جدید مجموع مبتلایان به کرونا در حال حاضر در ایران بنا به گفته مقام‌های رسمی 20,610 نفر. آمار رادیو فردا چیزی نزدیک به 47,000 نفر رو اعلام میکنه. اما تعداد فوتی‌ها از ظهر دیروز تا امروز 123 مورده در قیاس با روز گذشته و روز قبل از اون چیزی نزدیک به 20 نفر کم یا زیاد کاهش داشته تعداد فوتی‌ها. از جمله موارد دیگری که اشاره کرده آقای جهانپور، وضعیت نگران کننده در شهر سمنان، در استان سمنان هست که در قیاس با جمعیت این استان تعداد مبتلایان داره جهش بسیار شدیدی رو نشون میده و آقای جهانپور به شدت در این رابطه هشدار داده. اما محمد، اجازه بده یک نگاه دیگه بیندازم به مسئله تعطیلات دو هفتهی نوروزی، مسئله سفرها، که حداقل در شبکه‌های اجتماعی بسیار واکنش داشته. بسیاری میگن که سفر نرید، در خونه بمونید، اما تصاویری میاد از اینکه ترافیک وجود داره. به عنوان مثال، وزیر راه و شهرسازی اونطوری که اعلام کردن در آزادراه تهران کرج، کرج قزوین، تهران صابه، همگی ترافیک سنگین وجود داشته. سرپرست جمعیت هلال احمر گفته که 3 میلیون نفر از 27 اسفند تا آخرین ساعات اول فروردین از 13 استان ایران خارج شدن، و اینطور که سرپرست جمعیت هلال احمر گفته، در حین حالا خروج و ورود به استانها با تبسنج این افراد، این مسافران، تبشون اندازه گیری شده. 2400 نفر نشانه ابتلا داشتن، سرفه میکردن و تب داشتن، یعنی این دو نشانه رو از خودشون بروز دادن. در نتیجه ما هم ترافیک سنگین رو داریم، هم صحبت‌های سرپرست جمعیت هلال احمر رو داریم. اما از اون طرف وزیر راه و شهرسازی میگه که حدود 200,000 بلیت هواپیما و 300,000 بلیت قطار پس داده شده و در مجموع آمار سفرهای نوروزی امسال در قیاس با سال پیش 51% کاهش داشته، یعنی نصف شده ولی همچنان وجود داره.
اما سمیرا، اشاره کردی به این مسئله، بذار یک گریزی هم بزنیم به جلسه‌ای که امروز آقای روحانی داشت، همون ستاد مقابله با کرونا، و صحبت‌هایی رو مطرح کردین. صحبت‌ها محورهاش بپردازیم که چه بود.
بعد از مدت ها این جلسه تشکیل شد، بعد از وقفه ای چند روزه این جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا با حضور آقای روحانی دیگر وزرا برگزار شد. آقای روحانی حدود نیم ساعت صحبت کرد، به موارد جست و گریخته بسیاری اشاره کرد، توضیحی در رابطه با هر کدام از این موارد نداد، اونها رو نشکافت. به عنوان مثال منع معافیت مالیاتی، اینکه به چه معناست، چه کسانی معافیت مالیاتی داشتن که حالا باید مالیاتشون رو پرداخت کنن، یا قطع یارانه رو بیشتر باز نکرد، آیا همه دهک ها یارانهشون قطع خواهد شد یا نه. اینها مواردی بود که اشاره کرد آقای روحانی، اما همچنان سوالات بسیار زیادی مونده که جواب نداده در این رابطه. نکته بسیار حائز اهمیت در صحبت های امروز آقای روحانی بحث اقتصاد و کسب و کار هست. آقای روحانی در بحبوحه مبارزه، حالا خود جمهوری اسلامی اسمش رو میذاره مبارزه با ویروس کرونا، میگه که بحث کسب و کار و اقتصاد چیزیه که در خارج از ایران ضد انقلاب در تلاشه که اون رو به کسادی بکشونه. اگر که صدای آقای روحانی رو در این رابطه بشنویم
حتما.
ضد انقلاب که بعد مدرکش هم بعد وزارت اطلاعات برای ما مفصل فرستاد، ضد انقلاب توطئه‌اش اینه که یک کاری کنه در ایران کار تعطیل بشه، فعالیت اقتصادی تعطیل بشه. این هدف اوناست. ما نباید بذاریم این هدف محقق بشه. ما همه باید کار کنیم، همه باید فعالیت کنیم، البته در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی که وزارت بهداشت درمان و ستاد ملی اعلام میکنه.
بله، شنیدیم صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت میکرد. سمیرا، نکته ای هست که بخوای خیلی کوتاه اضافه کنی؟
نه محمد، فقط همین که در حالی که تمام رهبران جهان مشغول تصویب بودجه هستند برای حمایت از کسب و کارهای کوچک بخش خصوصی، آقای روحانی امروز صبح این کسادی و این تعطیلی بازار رو گردن ضد انقلاب خارج میاندازه و مردم رو تشویق به کار کردن میکنه. نکته ای که باید بهش فکر کنی.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی همکارم که ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشت به مسئله ویروس کرونا و آنچه که تا این لحظه گذشته. اما همچنان با شما همراه هستیم، اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع مرتبط با کرونا. حتما مدت هاست که میشنوید نگرانی هایی درباره زندانیانی وجود داره که دوران محکومیت خودشون رو در زندان های جمهوری اسلامی ایران میگذرونند و اون هم در شرایطی که ویروس کرونا گزارش شده که مواردیش در زندان ها دیده شده. 640 فعال مدنی نامه ای رو نوشتن برای آزادی زندانیان، با تاکید بر اینکه بیشتر زندانیان سیاسی رو مد نظر خودشون قرار دادند و آزادی اونها رو خواست داشتن. روزبه بلحری و گزارشی در این باره.
نگرانی ها از وضعیت زندان ها در ایران و زندانیان در پی شیوع ویروس کرونا در بیانیه بیش از 640 تن از فعالان صنفی و مدنی بازتاب یافته است. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به اینکه اکثریت زندانیان سیاسی همچنان زندانی هستند افزودند مسئولان قضایی میخواهند به توصیف آنان با صدور دستور و بخشنامه خود را ناجی و حامی مظلومان نشان دهند. آنها اضافه کردند، اما در عمل شاهدیم که خروجی این بازی‌های رسانه‌ای به مرخصی رفتن زندانیان امنیتی حکومتی است. این فعالان صنفی و مدنی نوشتند فهرست بلند بالایی از زندانیان سیاسی از نهله‌ها و عقاید مختلف، از زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان و فعالان محیط زیست و زندانیان مدنی و سیاسی از جمله معترضان آبان ماه محروم از مرخصی مانده‌اند تا شاید کرونا کاری بکند که باعث بروز فاجعه انسانی شود. از جمله زندانیانی که همچنان در زندان نگه داشته شدند، محمد حبیبی، هاشم خواستار، جعفر عظیم‌زاده، محمد حسین سپهری و جواد لعل محمدی هستند. اکرم رحیم‌پور، همسر آقای عظیم‌زاده، در این مورد می‌گوید:
توی این شهر با بخشنامه‌ای که قوه قضاییه صادر کرد ما خیلی خوشحال شدیم، گفتیم حالا توی این شرایطی که کرونا شیوع پیدا کرده میان خونه، هم خیال ما راحت میشه، از استرس ما کم میشه، از نگرانی ما کم میشه، هم برای خودش ولی خب نذاشتن، دادستانی موافقت نکرد که آقای عزیزاده بیاد مرخصی. حالا چراش هم به من نگفتن. تو این شرایط که نگرشون داشتن اونجا اگه اتفاقی براشون پیش بیاد، برای هر یکی از اینا فرق نمیکنه، آقای عزیزاده یا هر کی زندانی دیگه‌ای که نگرشون داشتن و بهشون مرخصی ندادن، باید به ما پاسخگو باشن. میتونستن اینا الان خونه باشن، کنار خانواده‌هاشون باشن، هم استرس ما کم باشه، نگرانی ما کمتر باشه. من هر روز نگرانم، هر وقت زنگ میزنه خونه من ازش میپرسم خبری نیست، کسی گرفتار نشده، کسی مشکلی براش پیش نیومده. اونم میفهمه، حالا نمیدونم شاید هم کسی اونجا گرفتار شده باشه، به خاطر اینکه ما نگران نباشیم به چیزی نگه. خواسته من این از همه مجامع بین المللی میخوام که کاری کنن که این زندانیایی که موندن به اینا تا پایان بحران کرونا مرخصی داده بشه، اینا موقتا آزاد بشن، برگردن بیان پیش خانواده‌هاشون. حالا بعد از اینکه کرونا تموم شد از دوباره اینا رو برگردونن زندان.
امضا کنندگان بیانیه نگرانی عمیق خود را از شرایط زندان و وضعیت تمام زندانیان ابراز داشتند و نسبت به آنچه عواقب ستم و ظلم به تمام زندانیان نامیدند هشدار دادند. آنها دستگاه قضایی را مسئول جان تمام زندانیان دانستند. از جمله امضا کنندگان بیانیه رضا مسلمی، جعفر ابراهیمی، رضا شهابی، سعید مدنی، داوود رضوی، محمد رضا رمضان‌زاده، محسن عمرانی و ناهید صادقی هستند. صدیقه پاکزمیر، محمود صالحی، یدی صمدی، عثمان اسماعیلی، نجیبه صالح‌زاده، ژیلا مکوندی، نسرین هزار مقدم و واله زمانی از دیگر امضا کنندگان بیانیه هستند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه با اشاره به مشکلات جدی قلبی، گوارشی و کلیوی جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری خواستار آزادی هرچی سریع‌تر او و یا به مرخصی فرستادنش شد. آقای عظیم‌زاده که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده:
آقای عظیم‌زاده بعد از اعتصاب قضایی 64 روزه‌ای که 3 سال پیش داشتن دچار مشکلات بیماری‌هایی شدن، از جمله بیماری قلبی، کلیوی و الان هم که خونریزی حاد روده‌ای دارن. مدارک بیماری قلبیشون و خونریزی روده‌شون، من اون چند روز پیش که رفته بودم دادیاری برای که ببینم با مرخصیش موافقت شده یا نه، دادم، ارائه دادم دادیاری. قبل از اونم مدارکش توی دادستانی، پرونده‌ای که تو دادستانی داره هستش. بعد خود بهداری زندانم یه چند ماه قبل از همین قضایا بهش گفته بودنش که اگه بیماری داری ما منتقلت کنیم بیمارستان، منتها چون زندان با پابند و دستبند زندانی رو به بیمارستان منتقل میکنه و هزینه های بیمارستان و خود زندانی باید پرداخت کنه، آقای عظیم‌زاده قبول نکرده بودن. گفته بودن اگه بدون پابند و دستبند میبرین و هزینه های من زندانی هستم و شما وظیفه تونه که هزینه های من رو شما پرداخت کنین، من چرا باید خودم پرداخت کنم؟ اگه هزینه های بیمارستان منم شما پرداخت میکنین باشه، من میرم بیمارستان، و اگه اینطوری نیست من بیمارستان نمیرم. که نرفته بود بیمارستان، الان مشکل خونریزی رودش همچنان ادامه داره.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخش دیگری از بیانیه خود درباره وضعیت جعفر عظیم‌زاده نوشته است: گزارش بهداری زندان اوین بر ضرورت درمان مشکلات قلبی، خونریزی شدید روده و بیماری کلیوی جعفر عظیم‌زاده در بیمارستانی در خارج از زندان تاکید دارد.
بله، شنیدید گزارش روزه بلحری رو درباره وضعیت گروهی از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران در پی شیوع کرونا. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. به دنبال تبادل زندانی بین ایران و فرانسه، پاریس خواستار آزادی فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، از سوی جمهوری اسلامی شد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز شنبه اعلام کرد رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی که از خرداد ماه 98 خورشیدی در ایران زندانی بوده، آزاد شده و از تهران خواست شریک زندگی او فریبا عادل‌خواه رو هم آزاد کنه. در اینجا همراه هستیم با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری، تا بیشتر در جریان این موضوع قرار بگیم. آقای دهقان وکالت رولان مارشال و همچنین خانم عادل‌خواه رو به عهده داره. آقای دهقان بهتون سلام میکنم و نوروز رو تبریک میگم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در صحبتهایی که مطرح کرده عنوان میکنه که آقای مارشال با تخفیف مجازات آزاد شدند و این آزادی به صورت موقت موقت و مشروط به ایشون آزادی به صورت مشروط به ایشون اعطا شده. تا چه اندازه این با واقعیت اتفاقی که در مورد آقای مارشال افتاده همخونی داره؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز. ضمن شاد باشه نوروز، البته اگر شادی در این با نفسا باقی مونده باشه با اوضاع کرونا در جهان. در مورد موضوع سال، واقعیتش اینه که در واقع این موکلین بنده حکم حبسی نداشتند که اساسا مشمول تخفیف مجازات شده باشه. دادگاه این موکلین تشکیل نشده رسما. 13 اسفند در واقع شعبه 15 دادگاه انقلاب قرار بود تشکیل جلسه رسمی بشه. با وجود اینکه در اوج بحران کرونا بودیم و تلقی و تقاضای ما هم این بود که در این شرایط شاید بهتر برگزار نشه، ریسک بالایی داره، اما در این حال قرار برقرار بود و قرار شد تشکیل بشه. این ریسک در واقع پذیرفته شد. از زندان موکلین اعزام شدن به دادگاه. با وجود اعزام اما رسما تشکیل نشده و برگردانده شدن به زندان. بنابراین حکم حبسی در واقع صادر نشده که مشمول تخفیف مجازات بشه. در مورد آزادی مشروط هم، اصولا آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی هست که مورد نظر هست در مورد کسایی که محکومیت قطعی دارن و دوران حبس قطعی رو در زندان می‌گذرونن. بنابراین کسانی که در بازداشت موقت هستن مشمول این موضوع ماده نیستن.
آقای دهقان، اونطوری که در خبرگزاری ها، برخی خبرگزاری ها لااقل میشه گفت عنوان شده بود، اصولا اتهام امنیتی یا اقدام علیه امنیت ملی به آقای مارشال زده شده بود و متوجه ایشون شده بود. تا چه اندازه این اتهامات با آنچه که شما مطالعه کردین در پرونده اینها همخونی داشت و این اتهامات وارد بود به موکلان شما؟
البته بعضی دیگر از رسانه ها هم بحث تبادل یک جاسوس فرانسوی رو با همین عنوان مطرح کردن که خب اصلا صحت نداره. اتهام در واقع بله اتهام سیاسی مطرح شده و به نوعی با موضوع ماده 610 بحث اجتماع و تبانی بود. اما واقعیتش این هست که اولا در مورد اتهام جاسوسی به هیچ وجه به آقای مارشال تفهیم اتهام نشد. این اتهام در مورد خانم عادل‌خواه مطرح شده بود که خب بعد از فعل انفعالاتی و مذاکراتی و بعد دفاعیاتی در همون مرحله دادسرا در اوین خب من تعقیب صادر شد، قطعی شد. بنابراین الان در حال حاضر حتی جاسوسی در مورد خانم عادل‌خواه هم تبرئه شدن، ولی در مورد آقای مارشال به هیچ وجه این اتهام مطرح نبود. موضوعی که در واقع در مورد آقای مارشال قابل طرح هست اینه که اصولا اتهام ایشون وارد نیست در مورد حتی اقدام علیه امنیت ملی ایران، به خاطر اینکه ایشون اصلا حوزه فعالیتشون اصولا آفریقاست و در ایران در حوزه ایرانیش کاری نداشتن، کاری نکردن و حتی به عنوان یک محقق در حوزه خاورمیانه هم کار نکرده بودن.
یعنی تنها به دلیل اینکه ارتباط داشتن با خانم عادل‌خواه و خانم عادل‌خواه یک ایرانی فرانسوی بودن بازداشت شده بودن؟
از نظر بنده این سوء تفاهم از همینجا ناشی شده، برای اینکه این در واقع زوج 38 سال با هم زندگی مشترک در فرانسه داشتن. خود خانم عادل‌خواه پیش از انقلاب به فرانسه مهاجرت کردند و همونجا درس خوندن و تا محل دکترا و تحصیلات اینها، و اصولا اتهامی متوجه هیچ کدوم از این دو نفر نیست. اما در مورد آقای مارشال به شکلی مضاعف این مسئله رو باید مطرح کنیم که چون ایشون مهمان در واقع ایران بودن، مهمان خانم عادل‌خواه بودن، به ایران سفر کرده بودن برای دیدار با خانم عادل‌خواه و خانواده‌شون که این اتفاق براشون افتاد.
یک اشاره هم شما کردید به این که دادگاه قرار بوده که 13 اسفند برگزار بشه، یعنی درخواست رئیس دادگاه بوده که موکلان شما در دادگاه حاضر بشن. با توجه به این که ما در تاریخی شاهد این درخواست بودیم که بحران کرونا هم بالا گرفته بوده، دلیل این که دادگاه قصد داشت در این شرایط با توجه به ریسکی که وجود داره برای ابتلا به ویروس کرونا برگزار بشه چه بود و آیا تاریخ دیگه‌ای مشخص کردن برای رسیدگی به این پرونده یا نه؟
البته این توضیح بدم که زمانی که دادگاه تعیین وقت کردن و به بنده ابلاغ کردن به دفتر ما، هنوز بحث کرونا در ایران خبری و رسمی حداقل اعلام نشده بود، اواخر بهمن رسما اعلام نشده بود، برای این دادگاه به طور عادی این وقت رو تعیین کردن. البته تقاضای من این بود که در روز دیگری، ماه دیگری، چون صحبت ما این بود که تا آخر بهمن این اتفاق بیفته این دادگاه، اما خب دادگاه به هر دلیل قبول نکردن. اما بعد از تعیین وقت و بعد از اعلام خبر کرونا، تقاضا و تاکید ما این بود که به هیچ وجه تشکیل نشه، اعزام نشن به خاطر شرایط بحرانی و این ریسک بالا رو در واقع نکنن. اما خب در این حال این لغو نشد جلسه دادگاه، به بهانه تشکیل اعزام شدند اما رسما تشکیل نشد. همکار بنده در این پرونده رو هم، آقای بهزادی همکار اول رو که ما با هم در این پرونده کار میکردیم و اساسا شعبه 15 نپذیرفتند ایشون رو. در مورد همکار دیگری که با توکیل به غیر قرار بود همکاری بکنن با ما، خانم لیلا حیدری، ایشون رو هم دادگاه تا این لحظه البته نپذیرفتند، اما ما امیدواریم برای جلسه بعدی دادگاه که همین هفته پیش به بنده ابلاغ شد، همین چند روز پیش، برای 31 فروردین در همین شعبه 15 رسیدگی به قضایی بشه برای هم آقای مارشال هم خانم عادل‌خواه. امیدوارم تو محله همکار من خانم حیدری رو هم بپذیرن.
و از طرفی ما شاهد این هستیم که هنوز خب خانم عادل‌خواه آزاد نشدن، مسئله کرونا خیلی جدیه، در زندان‌ها گزارش‌هایی میرسه و بعضی از زندانیان هستند که مشمول اون در اصل مرخصی‌هایی که قوه قضاییه گفته نشدن. وضعیت این زندانی‌ها به چه صورتیه و آیا تلاش‌هایی از طرف شما که مثلا وکلای اونها هستید یا وکیلای دیگه صورت گرفته؟
بنده و تقریبا اکثر همکاران من که در این پرونده‌های سیاسی مشغول فعالیت هستند، ها به تعبیر دوستان امنیتی ولی به حال این پرونده‌ها سیاسی و عقیدتی تلقی میشه، ما در این زمینه مذاکرات متعدد کردیم، نامه‌های متعدد نوشتیم، همچنان در حال رایزنی و مذاکره هستیم در مورد وضعیت بغرنج‌تری که افراد بازداشتی دارن. به هر حال همونجوری که میدونید افرادی که در حبس هستند با حکم قطعی زندان، طبیعتاً اونها شرایط سختی دارن، اما یه سری ترتیبات و تأسیسات حقوقی در قانون پیشبینی شده، اهم از آزادی مشروط، عفو و یا مرخصی که خب در قوانین موضوع کشور پیشبینی شده براشون. اما اون چیزی که در واقع وضعیت رو برای بازداشتی ها بغرنج میکنه این هست که هیچ کدوم از این تأسیسات و امتیازات قانونی و حقوقی برای افرادی که در بازداشت هستن به نوعی در وضعیت برزخی قرار دارن اعمال نمیشه، چه اونهایی که مثل خانم عادل‌خواه الان دهمین ماه بازداشت رو سپری میکنه، چه سایر موکلین ما و همکاران ما مثل علیرضا علی نژاد که 7 ماه در بازداشته، و سایر موکلین، هم موکلین بنده هم موکلین همکاران بنده، همه با هم همفکری کردیم، صحبت کردیم، در حال رایزنی مذاکره و نامه‌نگاری هستیم، شاید بشه اینها رو با تعدیل قرار از بازداشت موقت به کفالت، به وثیقه، همونجوری که دولت میاد در شرایط بحرانی، در شرایط خاص که الان بحث کرونا مطرح است، وامی هم که میده میگه نیاز تضمیناتی که مرسوم برای وام ها بگیرن، میگن که لازم نیست. بنابراین در اینجا هم به نوعی میشه بلا تشبیه گفتش که در حوزه قضایی هم وقتی شرایط خاص و استثنایی هست باید تصمیمات خاص، ویژه و فوق‌العاده گرفته بشه. به همین دلیل پیشنهاد ما این هست که در مورد بازداشتی‌ها تمرکز ویژه‌ای بشه و تعدیل قرار بازداشت موقت به کفالت یا به حتی بچه التزام یا وثیقه و حتی قول شرف که در قانون پیشبینی شده، با این نفع اینها رو در واقع در مسئول نگه دارن سلامتی و بهداشت رو، که مسئولیت اصلی با سازمان قضایی و سازمان زندان هست.
سپاسگزارم. سعید دهقان، حقوقدان و وکیل رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی، و فریبا عادل‌خواه، همکار او و همچنین همسر او، که ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به ماجرای آزاد شدن آقای مارشال از زندان در جمهوری اسلامی. همچنان با شما همراه هستیم، اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم مسئله کروناس باز هم، و صحبت هایی که این سو آن سو میشه در خصوص تحریم هایی که مانع از این میشه که داروهای کرونا در اختیار ایرانی ها قرار بگیره. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در گرجستان، برای ما بیشتر میگه.
در مورد این صحبت هایی که میشه درباره تحریم دارو، دو بحث مطرحه. یکی این واکنش هایی هست و اظهاراتی که هست که آقای روحانی، آقای ظریف و برخی دیگه از مقامات دولت روحانی دارن در روزهای گذشته مبنی بر تحریم بودن دارو و اصرار و پافشاری برای برداشته شدن دارو انجام میدن، که من فکر میکنم نامه نوشتم به مردم امریکا، کاری که آقای روحانی کرده روز گذشته، بیشتر نوعی فرار از مسئولیتی هست برای ناکارآمدی مدیریتی که تا الان بوده در مورد مواجهه با شیوع بیماری کرونا در ایران که خب همه دولت رو قاعدتا مسئول این ناکارآمدی میدونن و این مشکلات مدیریتی که وجود داره. و حالا در کجای دنیا شما میبینید که با نوشتن نامه به مردم یک کشوری بزرگترین و مهمترین و حساسترین بحرانهای سیاسی و اقتصادی بین دو کشور حل شده که این بار بخواد با این کار حل بشه؟
وزارت بهداشت قبل از این هم گفته بود که دارو و تجهیزات پزشکی در فهرست تحریم ها نیست، اما محدودیت های ارزی در شرایط تحریم عملا امکان واردات و دسترسی رو محدود کرده. مشکل واقعا در چیه؟ آیا اگر در لیست تحریم نیست، پس چگونه است که الان صحبت از این میشه که مشکلاتی وجود داره در خدمت رسانی به کسانی که با بیماری کرونا روبرو هستن؟
دو بود داره. یکی این تا واقعا دارو تحریم هست و تجهیزات پزشکی خیر، در این مورد واقعا تحریم نیست. اما اتفاقی که میفته که ما میبینیم در ایران مقامات دولتی میگن که به دلیل تحریم ها ما نمیتونیم دارو، مواد اولیه یا تجهیزات پزشکی وارد کنیم. موضوعی که وجود داره این هستش که ببینید واردات این اقلام و کالاها به ایران یک روندی رو داره که
شنونده گفتگویی بودید با روشنک آسترکی که در مورد کرونا بود. این گفتگو رو میتونید در بخش‌های بعدی هم بشنوید. از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه مجله دریچه باشید در ادامه. دریچه رو بخواهید باشید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته خبر آزادی برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در میان نگرانی ها نسبت به خطر شیوع ویروس کرونا در زندان ها. با این حال هنوز تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در حبس به سر می برند و از آزادی محرومند. من مهتاب وحیدیرات هستم و ضمن تبریک عید نوروز به شما شنونده های عزیز ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. سرانجام پس از درخواست‌های متعدد از سوی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل و نهادها و مدافعان حقوق بشر برای آزادی زندانیان در شرایطی که خطر شیوع ویروس کرونا جان زندانیان را تهدید می‌کند، طی روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد یا به مرخصی اعزام شدند. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، یکی از این افراد است که به قید وثیقه و با پابند الکترونیکی برای 2 هفته به مرخصی اعزام شد. او که از فروردین سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد، به اتهام مشارکت برای براندازی نرم نظام به 5 سال زندان محکوم شده، اتهامی که او آن را رد می‌کند. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، در این باره به رادیو فردا گفت:
من امیدوارم که امکان تمدید این مرخصی وجود داشته باشه. به نظرم نشونه خیلی بدی خواهد بود اگر این مرخصی تمدید نشه، همونطور که اگر این مرخصی اتفاق نیفتاده بود میتونست نشونه خیلی بدی باشه. اگر این فقط یک مرخصی موقت، اون هم با پابند الکترونیک، اون هم در دوران شیوع کرونا باشه، نسبتاً ناچیزه. من امیدوارم این آغازی باشه برای یک پایان. ترس من کمتر اینه که دوباره سری به زندان برگرده و بیشتر از این خواهد بود که این آغاز یک حصر خانگی طولانی برای ما باشه. اگر او رو به زندان برگردونن نشانه خیلی بدی خواهد بود. در نهایت اینکه الان هیچ چیز مشخص نیست و ما سعی میکنیم فقط فعلا از همین لحظه لذت ببریم.
مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز پس از 1 هفته، و محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، هم پس از 2 ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند و 3 شهروند بهایی به نامهای سمین مقصودی، پیمان کوشکباقی و فرهاد فهندش هم به مرخصی آمدند. در شرایطی که آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران هر روز بالاتر می رود و نگرانی ها نسبت به وضعیت زندان ها هم افزایش می یابد، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با عفو شماری از زندانیان موافقت کرد و بر این اساس شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از قربانیان سال 88 و عبدالرضا کوهپایه از فعالان محیط زیست مشمول عفو شدند. همچنین امیر نوری از دراویش گنابادی و 17 درویش دیگر که حکمشان کمتر از 5 سال بود. این آزادی ها شامل زندانیان سیاسی با بیش از 5 سال محکومیت نمی شود و هنوز تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان ها به سر می برند، در شرایطی که به گفته خانواده هایشان نامناسب و خطرناک است. آتنا دائمی فعال مدنی یکی از این افراد است که مشمول عفو یا مرخصی نشده. حسین دائمی پدر او روز اول فروردین به مقابل زندان اوین رفت و با انتشار ویدئوی اینطور گفت:
چند نفر توی این زندان دارن زندگی هاشون و عمرشون رو تباه میکنن، خدا میدونه. نمیدونم بچه های ما الان تو چه وضعیتی هستن، آیا سالمن؟ آیا این ویروس کرونا به داخل زندان رفته؟ آیا در آینده ممکنه بچه های ما گرفتار این ویروس بشن؟ خدای خودت پشت پناهشون باش.
رضوانه احمد خان بیگی دیگر فعال مدنی است که از آبان ماه در زندان به سر می‌برد. او که از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 96 بود، در پرونده‌های متعدد به تحمل زندان محکوم شده. رضوانه احمد خان بیگی از 26 اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زده و همسرش می‌گوید جان او در خطر است. سهیل عربی زندانی عقیدتی هم از دیگر افرادی است که از سال 92 زندانی است. او به اتهام سب النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت. فرنگیس مظلوم مادر او که امسال سفره 7 سین خود را مقابل زندان اوین پهن کرد، با انتشار ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی گفت:
سهیلم عزیزم، سفره را وردم به عشق تو انداختم اینجا مامان، دم زندان، همونجا که تو حبسی منم پیشت وایستدم، بیرون نشستم سفرم رو انداختم عزیزم، قربونت برم، دلم برای تنگ شده مامانی، انشالله وقتی اومدی با هم خونه دوباره از اول سفره میندازیم، جشن میگیریم، عید من میشه همون روزی که تو بیای مامان جان، قربونت برم، دلم برای تنگ شده عزیزم.
نسرین ستوده وکیل دادگستری هم یکی دیگر از زندانیان است که مشمول آزادی قرار نگرفته و با نوشتن نامه ای از داخل زندان اوین از اعتصاب قضای خود از روز 26 اسفند خبر داده، در اعتراض به عدم آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی. نسرین ستوده که از خرداد 97 در زندان به سر می‌برد و به 33 سال زندان محکوم شده، در نامه‌اش نوشته در میانه بحرانی که جهان و ایران را فرا گرفته، نهادهای نظامی و اطلاعاتی همچنان بر ادامه حبس زندانیان سیاسی در این شرایط پرمخاطره اصرار می‌ورزند تا طوفان این ویروس کشنده زندانیان سیاسی را از بین ببرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده بیشتر می‌گوید:
قوه قضاییه تعداد اندکی از زندانیان سیاسی رو بهشون مرخصی داد، اما از آزادی بسیاری از زندانیان جلوگیری کرده و نسرین تصمیم گرفت اعتصاب قضا کنند. قوه قضاییه با کسی حرف نمیزنه، اونها یک جانبه تصمیم میگیرن و یک جانبه اقدام میکنن، کسی گوش شنوایی نداره، کسی حرف از منطق نمیزنه، کسی نیست که حرف کسی رو گوش کنه و پاسخ منطقی بده. اگر سیستم قضایی ما یه سیستم با حساب و کتاب و برنامه بود، اساسا این همه زندانی سیاسی ما نداشتیم. اصلا زندانی سیاسی به این مفهوم که فردی منتقد کل حکومت یا منتقد بخشایی از حکومت یا حتی افرادی از حکومته، در نتیجه عملا این حجم عظیمی از زندانی سیاسی ما چرا باید داشته باشیم؟ حتی در چنین بحران عجیب غریبی که باز اینها رو ول نمی کنن که برن دنبال بدبختی های خودشون و خانوادهشون و در کنار اونها باشن، اگر قرار زنده بمونن با مراقبت از همدیگه و اگر قرار بمیرن در کنار هم بمیرن.
و دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل با انتشار بیانیه های درخواست آزادی زندانیان را تکرار کردند. در این بیانیه ها آمده مقامات ایران باید تمام زندانیان واجد شرایط را به طور موقت آزاد کنند. این نهادها همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط همه افرادی شدند که به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزشان بازداشت شدند. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفته اپیدمی کرونا تهدیدی است برای سلامتی زندانیان سیاسی، افرادی که هرگز نباید زندانی می شدند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر:
با توجه به شیوع بسیار سریع ویروس کرونا در اکثر مناطق ایران و شرایط غیر استانداردی که در بسیاری از زندان‌های ایران وجود داره، ما بسیار نگران شیوع گسترده این بیماری در زندان‌های ایران هستیم و بالاخص نگران سلامتی تعداد زیادی از زندانی‌های سیاسی و عقیدتی در ایران هستیم که به جرائمی محکوم شدن که اساساً از نظر استانداردهای حقوق بشری جرم محسوب نمیشن. ما گزارش‌های از زندان‌های مختلف، از زندان اوین در تهران، از زندان رشت و ارومیه دریافت کردیم که زندانی‌هایی با نشانه‌ها و علائم بیماری کرونا در زندان وجود داشته و ما بسیار نگران هستیم که اگر مسئولین سریعاً اقدام نکنند، با انتشار این ویروس سلامت بسیاری از زندانیان که به دلیل مشکلات سلامتی و یا سابقه اعتصاب غذاهای طولانی، سیستم ایمنی ضعیفی داره بدنشون، در خطر قرار بگیرند.
اما در شرایطی که مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی خواستار آزادی زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی‌اند، 30 تن از شهروندان بهایی و فعالان مدنی در شیراز به دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند تا آخرین دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کنند. در پرونده این افراد اتهام‌هایی همچون عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام مطرح شده است. این احضارها در حالی صورت گرفته که قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود زمان رسیدگی به پرونده ها و برگزاری دادگاه ها به پس از فروردین ماه موکول می شود. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، در این باره می گوید:
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی و به خصوص دستگاه امنیتی قوه قضاییه به عنوان بازوی اجرایی و امنیتی که در کشور وجود دارند، توجهی به حقوق شهروندی بهایان هرگز نداشتند. تو این 40 سال سابقه برخوردی که نظام با بهایان داشته اثبات کرده که نگاه نه تنها امنیتی داره، نگاه قهرآمیزی به اینها داره و از هر شرایطی برای آزار و اذیت شهروندان بهایی استفاده میکنه. در نتیجه ما شاهد این هستیم که در این شرایط بحرانی، در شرایطی که حتی قوه قضایی اعلام کرده دادگاه‌ها و زمان احضارها تعویق بیفته، زمان اولویت بندی در خصوص برخورد با بهایان تغییری نکرده و ما همچنان شاهد این هستیم که نمی‌خواهد جمهوری اسلامی بگذارد که بهایان در شرایط آرامشی باشند و حتی در این شرایط که احتمال ابتلا شدن وجود داره در دادگاه‌ها، در راهروی دادگاه‌ها و همچنین در نهادهای امنیتی که فضای بسته ای است، احتمالی که یک فرد در اونجا مورد بازجویی قرار بگیره از طریق تماس‌هایی که بازجوها دارن باش، احتمال ابتلا شدن وجود. در نتیجه من معتقدم که این شرایط بحرانی یک نوع تشدید آزار و اذیتی است که طی 40 سال اخیر وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران برای اجرای حکم زندانشان احضار شدند. به گزارش کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی فراخوانده شدند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای ضمن اشاره به خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها از احضار این سه نویسنده به شدت انتقاد کرد. رضا خندان و بکتاش آبتین هر یک به 6 سال و کیوان باژن به 3.5 سال زندان محکوم شدند. اتهام این نویسندگان عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، بیانیه های کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل های سیاسی زنجیره‌ای و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو عنوان شده. بکتاش آبتین درباره دریافت احضاریه توسط خودش و دو نویسنده دیگر میگوید:
من باید بگم که شگفت‌زده نشدم، چون این سیستم رو به درستی میشناسم و میدونم که این سیستم برای جان انسانها و خصوصا کسانی که برای آزادی بیان تلاش میکنن هیچ حرمتی قائل نیست و شاید خیلی هم راضی تر هستش که ما به شکلی در زندانها ساکت بشیم همیشه و زنده نباشیم. حرف های مسئولین که ادعا میکنن که زندانیان سیاسی و زندانیان رو دارن مرخص میکنن و سلامتی اونها براشون اهمیت داره، باور نمیکنم این حرف رو. بسیاری از آزادی خواهان و مبارزان راه آزادی الان در زندان ها هستن، جانشون در خطر هستش.
و چند خبر دیگر. علی ملیحی روزنامه‌نگار در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 2 سال زندان و 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که این حکم به مدت 4 سال تعلیق شده. به گفته علی مجتهدزاده وکیل مدافع این روزنامه‌نگار، علی ملیحی به نشر اکاذیب متهم شده و بر اساس حکم صادره او باید از چند کتاب هم رونویسی کند. حکم 6 سال زندان رضا مهرگان از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در دادگاه تجدید نظر تایید شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران که رضا مهرگان هم یکی از آنان بود، خرداد امسال با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شدند که تعدادی از امضا کنندگان این بیانیه از تابستان سال گذشته در زندان به سر می‌برند. دادگاه تجدید نظر استان تهران 7 فعال مدنی را جمعاً به 42 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این حکم شیما بابایی، داریوش زند، سعید سیفی، سعید اقبالی، بهنام موسیوند، شقایق محکی و مژگان لعلی هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. این فعالان مدنی که بهمن ماه 96 بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام